الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر الله نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی شوم لازم می دانم به مناسبت عزاداری های با شکوهی که در ماه محرم و سفر شد به سهم خودم از همه تشکر کنم. و حمدالله عزاداری های امسال از سال گذشته با شکوه تر بود و امید می رود در سایه این اخلاص ها و اظهار ارادت ها به پیشگاه سید الشهدا پیغمبر اکرم امام حسن مجتبی و امام علی ابن موسی رضا خداوند نظر لطفش رو شامل همه ما بکنه انشاءالله. خطرات زیادی کشورهای اسلامی از فلسطین گرفته تا لبنان، عراق و کشورهای دیگر و حتی تهدیدهای نسبت به کشور ما می شود، امیدواریم در سایه این ابراز ارادت ها انشاءالله خداوند خطرات دشمنان رو به خودشون برگرداند. این نکته رو هم لازم می دونم عرض کنم برای ایجاد اختلاف در میان یک امت یکی از بهترین راه ها پخش شایعات دروغین است. مراقب باشید شایعات دروغین در میان شما چه در مورد عزاداری ها چه در مورد انتخابات که اخیراً بازار شایعات انتخاباتی هم داغ شده. با همه تأکیدهایی که همه درباره اخلاق انتخاباتی کردن باز میبینیم در گوشه و کنار ورقهایی پخش میشه، اسنادهایی به افراد به یکدیگر میدن. شایعات دشمن وحدت و سلامت جامعه است. در همه موارد مراقب این باشید. من یه وقت انشاءالله باید درباره مسئله شایعات از نظر اسلام سوره احزاب و سوره نور صحبت کنم که ببینید شایع افکنها رو قرآن مجید جزء مفسدان فی الارض شمرده که چه مجازات سنگینی دارم. به هر حال خداوند انشاءالله همه ما رو حفظ کنه. همه باید بدانیم بالاخره روز قیامتی هست، حسابی است، کتابی است، معادی است و دنیا رو هم مراقب باشیم که در دنیا هم خداوند انشاءالله ما رو ببخشه و در سایه معصومین انشاءالله قرار بده. و اما مسئله‌ای که داریم مسئله 64. در مسئله 64 عبارت امام قدس سره میخوانیم. دو مسئله باقی مونده که این بحث تمام میشه، 64 و 65. امام قدس سره میفرماد یجب استیجار من کان اقل اجرتن، یجب استیجار من کان اقل اجرتن، باید کسی را استیجار کنیم که اجرت کمتری میگیرد برای حفظ حق ورثه. ما احراز صحت عمل با دو شرط، یکی احراز صحت عمل کنیم نگیم کم اجرت میگیره ولو عملو ناقص انجام میده، نه، ما احراز صحت عمله شرط دوم و عدم رضا الورثه، در صورتی که ورثه راضی به بیش از اقل نباشن. اونا هم میگن ما راضی نیستیم بیش از اقل، او وجود قاصر فیهم. ورثه ممکنه عده راضی باشن اما صغیر داره نسبت به حق صغیر که نمیتوانن تصمیم بگیرن. قاصر هم شامل صغیر میشه و هم شامل مجنون. این یه حکم که در این مسئله میگن. یه حکم دومی هم در این مسئله در ارتباط همون حکم اول هست. نعم لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص. آیا لازم است خیلی فحص و جستجو کنیم و همه جا رو زیر پا بذاریم برای اینکه یه نفر ارزانتر پیدا کنیم؟ به تهران برویم و به اصفهان برویم و به مشهد برویم و برای اینکه ارزانتر؟ مبالغه در فحص لازمه؟ ایشون میگن نه، لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص عنه. ضمیر عنه به کی برمیگرده؟ اون اقل اجیرن، اقل اجرتن، اجیری که اقل اجرتن هست، اجیری که اقل اجرتن هست. و این کان احوت، هرچند احتیاط این است که اقل اجرتن رو مبالغه در فحص کنیم و همه جا رو زیر پا بذاریم. خب نه، از زیس اقل اجرت هم بودن، احراز صحت عملی که باید بشه اون بحث نداره و ما بحثش هم اینجا نمی کنیم، چون در نیابت انقریبه می رسیم. احراز صحت عمل عجیر باید بشه، اینجا جاشنی انقریب انشاءالله در نیابت میاد. به هر حال این عنوان مسئله است. با اینکه یه مسئله فرعی ظاهرن کوچکیه ولی قدما و متأخرین و متوسطین مسئله رو در لابلای بحثاشون مطرح کرده اند، در عامه پیدا نشد کسی که این مسئله رو عنوان کرده باشه، ولی در خاصه از زمان شیخ طوسی به این طرف این مسئله طرح شده است. من یک کلام از شیخ طوسی و کلامی از صاحب مدارک و کلامی هم از شهید در دروس نقل می کنم، کوتاه. دیگرانم عنوان کردن این مسئله رو. کلام شیخ طوسی در مبسوط جلد اول صفحه 412 می فرماید اذا وجب علیه الحج. این نکته رو من فراموش کردم عرض کنم. بزرگانی که این مسئله رو مطرح کردن دو دستن، بعضی ها در مورد حج واجب بحث کردن، اما از این که این حج وصیت شده باشه یا نه، حج واجب. بعضی ها خصوص وصیت رو مطرح کردن، اذا اوصا بالحج اقل اجرتن را انتخاب میکنی. بعضی ها اذا وجب علیه الحج گفتن، بنابراین بعضی اذا اوصا گفتن، بعضی ها مطلق گفتن. و با توجه به این که وصیت در این مسئله هیچ دخالت نداره، اوصا یا لم یوصی، معیار وجوبه. لذا امام قدس سره اوصا نداشت. صاحب عروه که در مسئله 102 عروه عنوان کرده اوصا نداره. چرا؟ چون وصیت در این مسئله دخالت نداره. ما باید بریم سراغ عقل، میخواد وصیت باشه میخواد نباشه. کلمات علما الان میبینیم مختلفه. شیخ طوسی مسئله وصیت نداره مطلقه. در مبسوط میگه اذا وجب علیه الحج، وجب اذا وجب علیه الحج و مات و خلف دینا، هم بدهی داره هم حج بر واجب است. فان کان المال، صدر کلام مربوطه به ما نی اما باید بخونی. فان کان المال یسع لهما، کافیه برای بدهی و حج هر دو. قضی الدینو و حج عنه، هم قضاء دین میکنیم هم حج. شاهد این جمله است که میخوام بخونم، والحج یجب ان یقضا عنه من المیقات به اقل ما یکون اجرتن. حج واجب از میقات باشه و نه از بلد نباشه، و ثانیاً به اقل ما یکون اجرتن من یحج به اقل ما یکون اجرت من یحج من هناک. اقل اجرتی که از میقات هناکه به معنی میقات. بد نیست اینجا یک لطیفه ای عرض کنم. یکی از روشنفکران کتابی نوشته بود و در اون کتاب ترجمه کرده بود و هناکه قریتون یسما فلان ترجمه کرده بود و در اونجا قریه ایست به نام هناک. بله، به اقل ما یکون و اجرت من یحج من هناک. بله، هناک اینجا اشاره به همون میقاته، اقل چیزی که برای میقات می شود. و اما کلام مدارکم جمله کوتاهی است. ایشون رفته سراغ وصیت. شیخ طوسی مطلق بود، ایشون رفته سراغ وصیت. اذا اوصا، مدارک جلد 7 صفحه 140، جلد 7 صفحه 140. اذا اوصا ان یحج عنه ولم یعین الاجره، وصیت کرد حج به جا بیارن، اجرتی هم برش بیان نکرد. ان صرف ذلک الى اجرت المثل، اطلاق کلام منصرف به چیه؟ اجرت المثل. حالا اگر کسی کمتر از اجرت المثل بگیره واجبه به او بدین؟ این صرف الى اجرت المثل. بعد میگه ولو وجد من یأخذ اقل من اجرت المثل اتفاقاً، این اتفاق من اجماع نیست، یعنی اتفاقی هم شخص پیدا شد تصادفاً، کسی پیدا شد کمتر از اجرت المثل، میگه من عاشق زیارت خانه خدا هستم، نصف اجرت المثلم بدید، میرم. وجب الاقتصار علیه، واجب است قناعت کنیم به این. چرا احتیاطاً للوارث، احتیاطاً للوارث برای این که حق وارث رو حفظ کنه. کلام دروس از اینم کوتاه‌تره. دروس جلد 1 صفحه 325: ولو اطلق القدر، مطلق بگذارد قدر اجرت را، و عین الاجیر، اجیر رو تعیین کنی. این اجیر رو تعیین کنی یعنی تعیین شخصی یا تعیین نوعی مراده، به علت این که دیگه اگر شخصی باشه باید هرچی میگه بدیم. این عقل که میگیم نوعیه، مثلا میگه از اهل علم باشیم، سادات باشن، چنین باشن، نوعی تعیین میکنه نه شخصی، که اون وقت بینشون بگردیم بیدیم که کمتر میگیره. ولو اطلق القدر، مقدار اجرت رو مطلق بذاره، و عین الاجیر، اجیر رو به عنوان نوعی تعیین کنه، اعطی اقل اجرتن یوجد و من یهج و انهبها اعطی اقل اجرتن یوجد من یهج و من یهج و انه بها، به کسی میدیم که از همه کمتر میگیره. خب این کلماتی بود، نوع کلمات علما بود و دیگرانم متعرض شدن. حالا در این مسئله چند تا قول هست، وقتی دقت کنیم میبینیم در این مسئله مخصوصا بین متأخرین و معاصرین سه قول پیدا شده. یه قول که ظاهرا مشهور همینه، اقل اجرتنه. قول دومی است که از عروه استفاده میشه، ایشون میگه باید شخصی که تناسب به این آقا داره باید پیدا کنیم. یعنی چه؟ هر اجیر مناسب هر کس نیست. فرض کنید یه عالم بزرگی از دنیا رفته و حجی نظری داشته، به ذمه داشته، نتونسته به جا بیاره. حالا به این یه آدم عامی بی سواده ولو حجش درست، که خیلی موقعیت مناسبی نیست، بگیم ایشون از طرف اون آقا اجیره، نمیخوره با اون. بعد اون صاحب عروه میگه باید اجیره پیدا کنیم که مناسب اون میت باشه. عبارت عروه رو در مسئله 102 بخونم. ایشون میفرماین الاهوت فی صورت تعد الاهوت فی صورت تعدد من یمکن استیجاره، اگر من یمکن استیجاره متعدد باشن، الاستیجار من اقلهم اجرتن. اول کار میگه من اقلهم اجرتن، الاستیجار من اقلهم اجرتن. بعد چی میگه؟ ذیل کلام، ولا یبعد جواز و استیجار المناسب لحال المیت. از چه جهت مناسب؟ من حیث الفضل والاوثقیه. کسی که از نظر فضیلت تناسب داشته باشه اجیر فلان کس بشه، نائب فلان کس بشه، از نظر اوثقیت بله، ما عدم قبولهی الا بالعذیت، مع عدم قبولهی الا بالازیاد. یعنی چه؟ یعنی مناسب میگه من اجرت المثل رو نمیگیرم، بیشتر میگیرم. کسانی هستن از من کمتر میگیرم، برو بده. اما اون مناسب در فضل با اون شخص میت به چی بیشتر میخواد بگیری؟ ایشون میگه لا یبود که پود بیشتر بدیم و مناسب انتخاب کنیم. در زیل کلامش هم میگه تمامش هم از اصل ترکه برمیداریم، نه از سلط، از اصل ترکه برمیداریم. اجرت اضافی شخص مناسب به میت از اصل برداشته میشه. اینم قول دوم. بله؟ یعنی یجوزو میتوانید اون اقل رو بگیرید، میتوانید اینم که اکثر هست بگیرید. اینجا یه پرانتزی باز کنم قبل از قول سوم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میخواد توجیه کنه کلام صاحب عروه، میگه اون مال اونجاییست که اگر به غیر مناسب بدی توهین و هتک میتی. مال جاییست که اگر به غیر مناسب بدی اهانت به میت. خب اگر اهانت میشه خب پیداست دیگه، باید اکثر و قیمتن رو بگیریم تا اهانتی به میت نشه. اسلام نمیگه اجیر بگیر و پول بیشتری تو جیب ورثه بکن به قیمت توهین به میت، آبروی میت رو ببری. ادله از چین صورتی منصرفه. خب این قول دوم. قول سوم که از بعضی از کلمات معاصرین استفاده میشه، میگن تخییر. بله، معارضه با حق ورثه است و معارضه با حق میت هم هست دیگه. خب میت آبروش نباید ببری. و اما اینا بگید معارضه، این قول سوم میگه مخیری، میتوان 2 میلیونی بگیری، 1 میلیونی بگیری، 3 میلیونی بگیری، مخیری. تخییر قائل شدن بین اقل و اکثر از نظر اجره. اقوال در مسئله روشن شد، عنوان مسئله روشن شد، بخشی از کلمات بزرگانم خوندیم در این زمینه. حالا بریم سراغ ادله ببینیم کدام یک از این سه قول دلیل داره. آیا روایتی در این مسئله نص خاص داریم؟ نه، نص خاصی در این مسئله وارد نشده، با اینکه قدما و متأخرین متعرض این مسئله شدن. آدم انتظار داره نص خاصی باشه؟ نه، نیست. پس ما ایم و عمومات، ما ایم و قواعد. و اما قول اول، دلیلش جمع بین الحقوقه، جمع بین الحقوق. از یه طرف حج واجب به جا بیاریم، این حق میت. از یه طرف هم ورثه ارثشون میخوان، این حق ورثه. جمع بین حق وارث و حق میت این است که ما اقل اجرتن، اما صحیح و سالما، اقل اجرتن رو پیدا بکنیم و اونو اجیرش کنیم و حق میت و حق ورثه رو از بین نبریم. حالا میخواد صغیری باشه کبیری باشه فرق نمیکنه. من یه مثال بزنم با مثال روشن‌تر میشه. اگر میتی وصیت کرده، ببخشید نذر کرده، مسجدی بسازه، موفق نشد، خب این نذرشو باید ورثه ادا کنه. آیا بگیم مخیرن یه مسجد 300 متری بسازن و یه مسجد 3000 متری؟ بین همه اینا مخیرن چون مطلقه. ولو یه مسجد بسازن که هیچی برای ورثه نمونه. اگر دست عرف بدیم میگین چی؟ میگن یه مسجده که بخوره به نظر او، بسازید بقیه پول بدید به ورثه. چرا یه مسجد بزرگی بسازید بگید مخیریم بین اینها، مستاقش عام است، صغیر و کبیر رو میگیره، مجلل و غیر مجلل رو میگیره، چه کار داریم ورثه چی گیرشون میاد؟ نمیشه. با توجه به مال من یه دوا، با توجه به حق ورثه. بله، ولی ما بیش از مسجد حد لازم نمیتونیم بسازیم. اون شخصیت دوباره حدک میشه، اونو بحثی نداریم. ما اگر واقعا کمتر از اون حدک به اون مسجد میت میشه، اون مورد اجازه نمیدیم. اما اگر حدک نمیشود، ما بگیم تخییر رو بریم سراغ یک مسجد بزرگ، چون مصداق عام شامل میشه، عرف زیر بار این نمیره. میگه اینجا جمع بین الحقین. این قلت حج دینه، دین مقدم بر ورثه است. حج دینه، نزد دینه. ما اول باید دویون انجام بدیم، بعد ببینیم ورثه چی گیرشون میاد. پس چرا جمع بین الحقین شما داری میگی؟ ترتیب است من بعد وصیت یوصی بها او دین. حق ورثه بعد از این دوتاست، بعد از وصیت و بعد از دین. و حج دینه، ما اول آزادیم حج رو به جا بیاریم و دین رو ادا کنیم و چیز آزادیم اول دین رو به جا ادا کنیم. میخواست حج باشه، نذر باشه، چه باشه، و بعد ارث. این قلت قلنا، قلنا در دین ما همین میگیم. اگر کسی از دنیا رفت یک تن گندم بدهکار به زیده، مطلقه یه تن گندم، گندم هم تو بازار مرغوب و متوسط و معمولی داری، نامرغوب هیچ، گندم معمولی داری، یه تونش می شود 100,000 تومان، عالی داریم میشه 200,000 تومان. حالا این یه تون گندم من یه تون می خواهیم ادا بکنیم، مخیریم بین 100,000 تومان 200,000 تومان. بگید دین دیگه، من بعد وصیت یوصی نبها و دین. در دینم میگید بریم سراغ گندم اعلی رو، بهترین گندم رو بگیریم ولو حق ورثه بره. آیا این اطلاقات شامل میشه؟ ما میگیم این اطلاقات شامل نمیشود زائد بر اقل را، اقل صحیح، اقل سالم. قیمت گران رو شامل نمیشه وقتی این اطلاقات به دست عرف بدن. ولو قرآن ترتیبم گفته، در این ترتیب چه در دین چه در حج باز هم اجازه نمیدن سراغ فرد عالی برویم. مید به دکار بود، یه تون گندم یه تون کندم، خوب میگیریم میدیم، اعلا لازم نیست بدیم، همین گندم های قابل استفاده. و ها کذا یه حج، یه حج خوبی میگیریم برایش، همه من لازم است یه حج آلالعال بگیریم. این اطلاقات دست عرف بدن، بالاخره منصرف میداند از اون افراد گرانتر، مگر اینکه توهینی به میت وارد بشه. این درباره دلیل قول اول. بله، در مسئله این نفقه حساب جداست، اون منصرفه به شون و فلان مثال اینا، اما من بدهی دارم به شما. حال فرض کن میت خودی زنده بود، یه تون گندم بدهکار بود، حتما باید بری گندم های درجه یک پیدا کن بیار بده. میگه آقا من یه تون گندم بدهکار، به این گندم، گندم خوبیه. آقا برو اون درجه یکیش که دو برابر قیمت شی. چرا؟ مگر ما مقید به این با تو فروختی؟ آقا تیم یه تون گندم. زنده هم بود نمیشه یخش گرفت، دلش میخواد بهتر بده مسئله ای، اما یخش نمیتونیم بگیریم بابا این برنجی که به تو فروخته باید بره درجه یکی که دو برابر قیمت. بعد ای درجه یک فروخته بعد، اما این مطلق فروخته، مطلق فروخته. حالا اجازه میدید من این دو قول دیگم بگم، و اما قول دوم اجازه میدید دوتا رو من بگم، اجازه بدید. و اما قول صاحب عروه که میگه لا یبعد این که مناسبت رو در نظر بگیریم، من الفضل والاوثقیه، ما میگیم حرف عروه رو قبول داریم به همون شرطی که آقای حکیم فرموده، به شرط این که کمتر از آن اهانت به میت باشه، ما با این شرط قبول داریم. این برمیگرده به حرف ما. چرا؟ چون اگر توهین باشه این حد اقل نیست، نیست حد اقلی که اهانت نباشه. اما اگر صاحب عروه بیش از این میخواد بگه لا دلیله، له میخواد بیش از این بگه، بگه توهینم نیست، کمترم توهین نیست، اما بیشتر بگیرید که مناسب تر باشه، نه مناسبت به معنی این که کمتر از آن توهین قبول داریم، عدل منصرف به این، اما بیش از آن نه. بریم سراغ قول سوم. در مورد قول سوم که اطلاق عدل تخییر میرساند، جوابش عرض کردیم، این اطلاق منصرف است. چرا؟ چون در مقام تعارض حقوق ما بیان به این اطلاق عمل کنیم، یه فردی پیدا کنیم که هیچی گیره ورسه نیاد، واقعا یه همچی اطلاقی داره؟ فردی رو انتخاب کنیم که چیزی برای ورثه باقی نگذاره، این اطلاق به دست عرف و اوغلا بگن، میگن آقا چون پای حقوق در کاره، ولو در ردیف اول بدهی ادا دینه، اما ادا دین میت هم باید به اندازه ای باشه که لازمه. این گفته یه تون گندم، خب یه تون گندم بدیم، چرا بریم درجه یک بیاریم که چیزی برای میت نمانه؟ بله، اون محل بسمانی مناسب گیر بیاریم و زیادی رو از سلس بدیم، اون مال جایی است که اون شخص یه وصیتی کرده باشه، چون سلس حتما احتیاجی به وصیت داره، ای وصیتی نکرده ما چرا بریم زیادی از سلسیم؟ سلسی در کار نی، سلس بدون وصیت نمیشه، این به درد اون وصیت میخوری که بعضی ها نوشتن، اما وصیت اگر در کار نباشه چرا؟ خلاصه الکلام این است، نه تخییر و نه غیر آن، بلکه حد اقل و همونطور که مشهورم هست، مشهور بین علما هست، محشین و عروه هم مشهورشون اینه، گفتن اقل مطابق اون چه مشهورم فتوا دادن ما اقل رو بگیریم، منتها اقلی که صحیح العمل باشه، اقلی که اهانت به میت نباشه، یه همچین اقلی. خب اینجا مسئله حکم اول تمام، من حکم دوم هم بگم، این مسئله تمام کنیم فرض بریم سراغ مسئله 65 انشاءالله. آیا فصل چقدر باید بکنی؟ مبالغه در فصل لازمه یا مبالغه در فصل لازم نی؟ به مقدار معمول یه فصلی میکنی، به چند نفر میسپاریم که آقا یک کس پیدا کنید برای ما، حال بننشیم اینجا اونجا این شهر اون شهر، تلفن کنیم یک کسی پیدا کنیم اقل از اینم باشه. اولین نکته ای که در این حکم است این است که آیا در شبهات موضوعی فصل لازمه؟ در شبهات موضوعی فصل لازم نیست، اینجا هم شبه موضوعی است، ولی چون تعارض حقوقه چاره جز فصل نداریم. ای تعارض حقوق نبود فصل لازم نبود. فرضمون این است که دو حق متعارض شده، باید فرض کنیم اقل رو پیدا کنیم. و اما مبالغه در فصل، آیا این هم لازمه عند تعارض الحقوق؟ فصل لازمه در تعارض حقوق، واجبه واقعا. اگر حالا من مثال میزنم، در صورتی که ورثه اموالی میت داشته باشد که برای تقسیم کردن آن باید بریم ترازوهای تلاس ترازوی خاص بیاریم، ولان آیا در مقام تقسیم بین ورثه سنجش دقیق، ترازوی دقیق، یا زمین ها رو میخوام متر کنیم، کارشناس دقیق باید بیاریم، حقوق ورثه با هم تعارض داره، همینطور که نمیتونیم علکی تقسیم کن بگیم این مال تو این مال تو، پس لازمه این مبالغه در فصل گفتن. اینشون میخوان بگن حد اعلای فصل علل احوت، ظاهرش هم احوت وجوبیه، عرض ما این است که فصل لازمه ولو شبهات موضوعی است، چون عند تعارض الحقوقه چاره ای نیست. اما بیش از متعارف و مبالغه در فصل دلیلی نداره. ما باید بریم یک کارشناسی بیاریم مثلا برای متر کردن این زمین، حالا بریم 10 تا کارشناس از این شهر از اون شهر بیاریم مبالغه در فصل، همچین چیزی دلیل برش نداریم. پس یجب الفصل به مقتضای تعارض حقوق ولو شبهات موضوعی است. اما مبالغه احتیاط مستحبه، بخوام احتیاط وجوبی بگیم، دلیلی بر این از نظر سیره عقلا نداریم. فردا انشاءالله مسئله 65 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.